در این میان حجمی بالای از اطلاعات نادرست و شبه آمیز و شایعات جا به جا می شود که هرگز نمی تواند جای مطالعه درست را بگیرد. باید توجه داشت که میزان استفاده از فضای مجازی در تمام دنیا میزان قابل توجه است. حواسمان باشد که جذابیت ظاهری کانال‌ها و صفحات خوش آب و رنگ و اغلب بی‌محتوا موجب حواس پرتی و کنار گذاشتن کتاب نشود. شنوندگان عزیز ارجمند، گفتار فرهنگنامه را از بخش تاجیکی صدای خراسان میشنوید و دعوت میکنیم که تا انتهای این برنامه همچنان با ما همراه باشید.
عزیزان شنونده، شما میتوانید از طریق پشت الکترونی مشهد 2000 @mail.ru با ما نامنگاری کنید و یا توسط اینترنت با شماره +98 935 875 6735 نظرات، پیشنهادات و انتقادات خود را با این شماره که با برنامه های ایمو، واتساپ، وایبر و تلگرام نیز وصل است با ما در میان گذارید. ما منتظر پیام های صوتی و کتبی شما عزیزان هستیم. یادآور می شویم که در سایت رادیوی تاجیکی صدای خراسان با نشانی parstoday.com/tajik به دو خطی فارسی و کریلی همه روزه تازه ترین خبرها از تاجیکستان، ایران و جهان منتشر می شود. صفحه اول این سایت همچنین دارای گزینه های نظیری گزارش های خبری، چند رسانه‌ای و کلی برنامه های بایگانی شده صدای خراسان است. همچنین سایت رادیو دارای شبکه های اجتماعی نظیری اینستاگرام، تلگرام و تویتر است که شما می توانید با جستن نام صدای خراسان و پارس تودی با خطی کریلی و انگلیسی در این شبکه ها برنامه ها و خبر و گزارش های ما را مرور کنید و نظرات و پیشنهادهای خود را با ما در میان گذارید.
و با پخش یک خبر گفتار این ساعت را به پایان میبریم. بنا به گزارش های رسیده، اخیراً در دانشگاه دولتی خوجند به نام اکادمیک بابا جان غفوروف نخستین محفل علمی ادبی شاهنامه خوانی با اشتراک استادان و دانشجویان برگزار شد. در محفل راجع به تشبث های معرفت پرورانه رئیس جمهوری تاجیکستان از جمله برگزاری آزمون جمهوریوی شاهنامه خوانی، هدیه نمودن کتاب شاهنامه به هر خاندان و ترجمه این اثر به زبان های گوناگون جهان اظهار نظر شد. هدف اصلی برگزاری محفل ترغیب و تشویق جوانان به حفظ و ارج‌گذاری و میراث بزرگ نیاگان، احیای سنت های نیکی گذشتگان، آماده نمودن دانشجویان به آزمون جمهوریوی شاهنامه خوانی و تحلیل و بررسی داستان های شاهنامه حکیم ابوالقاسم فردوسی می باشد. شنوندگان عزیز ارجمند، در همین جا گفتار فرهنگنامه را از بخش تاجیکی صدای خراسان به پایان میبریم. از همراهی شما عزیزان سپاسگزاریم. تا برنامه‌های بعدی، خداوند یار و نگهدار شما.
شنونده، امیدواریم که تا اینجای برنامه مورد پسند شما قرار گرفته باشه. در این لحظه مجله کشاورزی را خواهید شنید. مجله
کشاورزی.
نام یگانه یار و یاور ما، خدای بزرگ و مهربان. درود میگویم به شما همراهان همیشگی کانال تاجیکی و لحظه های پربار را برایتان آرزو میکنیم. با برنامه مجله کشاورزی همراه شماییم و میدانید که در این برنامه از کشاورزی و موضوعهای مربوط به آن میگوییم. موضوع این برنامه مجله کشاورزی پهپادهای کشاورزی است. صنعت کشاورزی یکی از تاثیرگذارترین پیشرفت فناوری است. غذا یکی از مهمترین تولیدات اقتصادی است و کشاورزی هم یکی از مهمترین و اصلی ترین حرفه های موجود از ابتدای تمدن بشری برای تحقق نیاز اولیه بشر بوده است. طبق اعلام سازمان غذا و کشاورزی ملل متحد فاو و توجه به رشد جمعیت جهان در سال 2050 در مقایسه در سال 2006 به اندازه 60% به مواد غذایی بیشتر نیاز داریم. در کنار مزایایی که فناوری میتواند برای تولید کننده ها و کشاورزها داشته باشد، برای دولت ها هم منافع را به دنبال دارد. دیگرگیسی دیجیتال و توسعه فناوری ها در تمام بخش ها از جمله کشاورزی دارای آثار شگفته است که در ترغیب دولت تا در بکارگیری فناوری و ابزارها بسیار مؤثر است. یکی از فناوری هایی که در بخش کشاورزی کاربردهای زیاده دارد استفاده از پهپادهای کشاورزی است. آقای مهندس داوودی نجفی پور، رئیس اتحادیه صنایع هوایی و فضای ایران، در این باره صحبت کرده اند.
امروز روز موضوع پهپاد در کلیه کشورها، میلیون کشور عزیز ما، از اهمیت خاصی برخورداره. می تواند در حوزه های مربوط به دفع آفات نباتی، موضوعات سنگ‌کاشی و موضوعات دیگر مفید واقع بشه. ما از 348 شرکتی که در حوزه های هوایی فعالیت هستند و عمدتاً شرکت های دانش بنیان هستند، 38 شرکتمون متمرکز بر روی موضوعات پهپادی و مشخصا پهپادهای آمول منبعه، مثل محبات هایی که می توانند دیدبانی ترافیک ها را انجام بدن و موضوعات کشاورزی فعال هستند. الان 38 شرکتمون مشخصا روی این موضوع کار میکنن که موضوعات کشاورزی هم در همین راستا می گنجه. ولی خب ممکنه این سوال مطرح بشه که چرا اینقدر فراگیر نمیشه. این موضوع برمیگرده به این که ما چقدر تجمیع مزارعمون با همدیگه به چه شکلی باشه که توانمندی کشاورزانی که در این حوزه فعال هستن در استفاده از پهپادها بیشتر بشه، که حالا در ادامه اگه ضرورتی بود من خدمتتون توضیح خواهم داد. ولی اون چیزی که به اتحادیه صنایع هوایی فضایی برمیگرده، با بضاعتی که شرکت‌های همکار من دارن، 38 شرکتمون مشخصا در حوزه‌های پهپادی الان فعال هست، اهم از قطعات پهپادها و تولید اینها رو. خیلی از این شرکت های ما هولوحش تقریبا 15-16 شرکتمون خودشون هم خدمات سنگ‌کاشی و خدمات بازرسی رو در واقع ارائه میدن. دفع موضوعات مربوط به آتش نشانی و موضوعات آتش سوزی جنگل ها و موضوعات دیگر رو خود شرکت های ما که تولید میکنن، به دلیل اینکه خب به هر حال خلبانی پهپاد خودش شرایط خاص خودش رو داره. خیلی وقتا ممکنه که احراز شرایط برای کشاورزان مطمئن نباشه، خدمات رو همین شرکت های ما، برخی از شرکت های ما ارائه میدن. 38 شرکت ما مشخصا در حوزه پهپاد فعال هست.
کشاورزی نیروی محرکه رشد اقتصادی،
کشاورزی محور توسعه پایدار.
در مجله کشاورزی پهپادهای پهپادهای کشاورزی که به علت طراحی نوآورانه و ویژگی‌های منحصر به فرد خودش به کشاورزها و متخصصان این حوزه امکانیت بی‌سابقه را ارائه می‌کند، قادر به ارتقای مدیریت مزارع و سطح جدید است. با استفاده از پهپادهای کشاورزی، کاربران می‌توانند به طور دقیق و مؤثر داده‌های مرتبط با وضعیت زمین، سلامت محصولات و نیازهای آبیاری را جمع‌آوری و تهیه کنند. این پهپادها به ویژه به عنوان ابزارهای سمپاشی مدرن شناخته می‌شوند که با بهره‌گیری فناوری‌های پیشرفته مثل سنسور یا حسگراها، دوربین‌ها و سامانه‌های جی پی اس قادر هستند به طور دقیق در مزارع حرکت کنند و سم‌ها را در مکان‌های مشخص و با دقت بالا اعمال کنند. با صحبت‌های آقای مهندس پیمانی سیدین، کارشناس سازمان حفظ نباتات ایران توجه کنید.
در حال حاضر خب از پهپادها و بسیاری از سمپاش‌های دیگه برای بحث‌های کنترل عوامل خسارت‌زای گیاهی استفاده میشه. خب تارشته کنترل عوامل خسارت‌زای گیاهی خب خیلی طولانی هست. از بسیار سال‌های دور این کار انجام می‌شده. ما برای تکنولوژی هایی که در واسه سیستم های مکانیکی و مکانیزاسیون عملیات کنترل عوامل خسارت‌زای گیاهی که شامل آفات هستن که همون حشرات رو هستن که مردم به صورت عام میشناسن، یه سری بیماری های گیاهی هست، همچنین علف های هست، حالا یه سری عوامل خسارت‌زایی هم داریم مثل سرمازدگی و اینها، از سیستم های مختلفی استفاده شده در طول تاریخ. سیستم های سری به عنوان عامه مثلا بگیم سمپاش ها و تکنولوژی های زمینی بوده، یک سری هم به صورت سیستم های هوایی هست. خب از همون ابتدایی که هواپیماها ساخته شدن و یه سری کارهای کاربردی پیدا کردن، استفادهش در بخش کشاورزی خب همیشه معمول شده. حالا در سیستم هایی مثلا برای سمپاشی، پودپاشی و کارهای دیگه استفاده شده. در دنیا بوده، خود کشور ما هم از دیرباز مثلا اول شرکت های خارجی می اومدن برای ما انجام میدادن، قبلا هم به مرور خود کشور تجهیز شده با یه سری هواپیمای سمپاش که الان هم ما شرکت هواپیمای خدمات ویژه رو زیر مجموعه وزارت جهاد کشاورزی داریم که یه تعداد هواپیما هست و خب کارهای دیگه رو انجام میدن. حالا رسیدیم به پهپاد. پهپاد رو اول بگیم که خب یکی از این سیستم های کلا مبارزه هوایی ما میتونیم در نظر بگیریم. پهپاد مخفف پرنده هدایت پذیر از دور هستش. به صورت انگلیسی معمولا مثلا به صورت UAV میگن، Unmanned Aerial Vehicle، یعنی به قول معروف پرنده بدون سرنشین در حقیقت هست. خب این پهپادها کلن استفاده های مختلف داشته. خب اول مسلم مثل اکثر چیزهای تکنولوژیکی پرنده اول استفاده های نظامی داشته و حالا استفاده های مختلفی الان داره میشه. در امر کشاورزی که حالا وارد شدن، در درجه اول برای کارهای نقشه برداری، پیشاگاهی آفات و عوامل خسارت‌زا، آتش‌سوزی جنگل و اینها هست. اخیراً هم توی 6-7 سال اخیر اینها رو با یه سری تغییرات کاربری آوردن، تبدیلشون کردن به سیستم‌های برای اینکه بتونن سمپاشی رو انجام بدن. کلاً مثلا اصلا سیستم‌های سمپاشی هوایی در سطح دنیا، به خصوص همون هواپیماها رو بگیم، به مرور زمان استفادهشون کمتر شد. حالا قطعات کوچیک‌تر شده در بعضی کشورهایی که حالا خب زمین‌های بسیار بزرگ دارن مثل آمریکا و استرالیا کماکان هست. کلاً تجهیزات که در کنترل عوامل خسارت استفاده میشه مزایا و معایب دارن. سیستم‌های هوایی مثلا هواپیما و اینا خب بالاخره بسیار گران بودن، مشکلات خاصی داشت از نظر نوع بنزین، خدمه آموزشی و مهارت‌ها و غیره، و بالاخره یه سری هم مسائل زیست محیطی و اینا. بحث پهپادها هم خب یه بخش کوچیکی از همین سیستم‌های هوایی رو آوردن پیاده کردن در به صورت پرنده‌های فوق سمت. در حال حاضر از 7-8 سال پیش که اومدن، میگم چون اول مثلا به صورت سمپاشی که نبود، مخازن بسیار کوچیک بوده و الان عمده پهپادهایی که در کشور داریم مخازن بین حدود 10 تا 15-20 لیتر بیشتر مخزن وجود نداره.
در بخش کشاورزی، پهپادهای کشاورزی برای کارهای مختلف استفاده می شود که شامل سمپاش های کود، نظارت هوایی، نظارت بر محصولات، بازرسی زمین، نقشه برداری، بازرسی محصولات آسیب دیده و پوسیده و در بسیار از موارد دیگر استفاده می شود. داده های جمع آوری شده از طریق پهپادها به کشاورزان کمک می کند تا برنامه های بهتره برای کاشت و درمان پیاده کنند و بهترین برداشت ممکن را داشته باشند. با ادامه صحبت های آقای مهندس داوود نجفی پور، رئیس اتحاد صنایع هوایی و فضای ایران توجه کنید.
اون چیزی که واضح هست، طراحی و تولید متناسب با نیاز اتفاق میفته. بنا به نیاز قابل طراحی و تولید است. اون چیزی که ما بهش امروز افتخار میکنیم، این دانشی هست که در مجموعه کشور رسوب پیدا کرده در خصوص موضوعات تولید پهپادی. به هر حال اون اتفاقی که در خیلی جاهای دیگه در خصوص موضوعات پهپادی میفته، سریعا قابل انتقال به مجموعه های عام المنفعه است. بنابراین شرایط موجود کشاورزی امروز کشور به گونه ای است که ما رو میبره به سمت پهپادهایی که پیلود یا دامنه حمل بارشون در حول و حوش همون 20 تاست. به دلیل اینکه هنوز ما تجمیع مزارع به اون شکل نداریم، خیلی جا اگه شرایط بره بالاتر از هلیکوپتر، از هواپیما میریم استفاده میکنیم. پهپاد از این بابت استفاده میکنیم که هزینه هاش خیلی کمتره. شما یک ساعت پرواز هلیکوپتر رو با ساعت پرواز پهپاد یا هواپیمای با سرنشین به هیچ وجه نمیتونید مقایسه بکنید. بنابراین از پهپادهای کوچکتر به این دلیل استفاده میشه که کشش بازار درخواست امروز ما به هر دلیلی که هست، سیاست های دولتی نتوانسته این تجمیع مزارع رو به شکلی داشته باشیم که بتوانیم در حجم بزرگتری استفاده بکنیم. ولی در حوزه های فنی میتوانم این اطمینان رو بدهم که اگر بازار توانمندی و درخواستش رو در حوزه های بالاتر داشته باشه، همین شرکت هایی که ما امروز داریم میتوانند پهپادهایی با پیلود یا در واقع دامنه حمل بالاتری رو تولید بکنند و سرویس بدن. کما اینکه در خیلی از موارد این کار رو کردن الان شرکت های ما، منتها به صورت نمونه. بنابراین من اینجوری موضوع رو ببینم، اگر قرار هست که یه جهش تولیدی با مشارکت مردم ما داشته باشیم که واقعا هدف گذاری ما هم در اتحادیه در بعد مشارکت مردمی صنعت هوایی هست، ما اعلام آمادگی میکنیم اگر سیاست گذاری در مجموعه حاکمیت اتفاق بیفته که این درخواست ها تجمیع بشه بره به سمت پهپادهایی که جوابگوی شرایط بالاتر باشه انجام میدیم. امروز روز درخواست هایی که به سمت ما میاد در همین حجم و اندازه است و به همین خاطر هست که از این نوع پهپادها استفاده میشه. حتی ما رفتیم به سمت این که خدمات رو هم خودمون بدیم. اگر اتحادیه‌ای باشه، اگر انجمنی باشه، اگر ساماندهی در مجموعه کشاورزی کشور باشه که بروند به سمت این که پهپادهای بالاتری تهیه بکنن، ما میریم به سمت این که این تولید انجام بدیم و به نظرم ثابت شده که میتوانیم این کار رو انجام بدیم.
تحقق تولید و اشتغال با بهره‌گیری از قابلیت‌های پنهان کشاورزی
در مجله کشاورزی.
مجله کشاورزی را با این خبرها پیگیر می شویم. خبر اول این که اجرای برنامه پزشکی خاک در چند استان کلید خورد. برنامه بین المللی پزشکی خاک با هدف بهبودی وضعیت خاک و ارتقای دانش کارشناسان در چند استان کشور اجرا می شود و طبق اعمال معاون آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی، این تر از اقدامات مهم سال جاری در حوزه حفاظت و سلامت خاک به شمار می رود. صفتری نیازی شهرکی معاون آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی اعلام کرده است آیین بزرگ روز جهانی خاک با شعار خاک سالم برای شهرهای سالم 17 آذر ماه سال 1404 با حضور وزیر جهاد کشاورزی و رئیس سازمان ملل حفاظت محیط زیست برگزار شده است. هدف این نمایش ارتقای آگاهی عمومی، گفتمانسازی فرهنگی و جلب مشارکت ذی‌نفع آن عنوان شده و همکاری‌های بین المللی ایران در حوزه خاک پس از عضویت کشور در فاو از سال 1396 آغاز شده است و همچنین هم ادامه دارد. و گفته معاون آب و خاک وزارت کشاورزی، اقدامات معاونت در 4 محور دنبال می شود. عملیاتی کردن تکالیف قانونی حفاظت خاک، صیانت از منابع پایدار خاک، بهره‌گیری بهینه از ظرفیت‌های علمی کشور و آموزش مسئولیت پذیری در قبال خاک و همچنین پایش سلامتی خاک. نیاز شهرکی گفته از ساماندهی و نظارت به 277 آزمایشگاه خصوصی ناشی کمی و کیفی خاک در 17 استان، اجرای مزارع الگو به منظور بهبودی وضعیت خاک و گیاه در 6 استان، اجرای برنامه بین المللی پزشکی خاک و برگزاری کارگاه آموزشی برای کارشناسان 9 استان از دیگر اقدامات مهم در حال اجرا است. معاون آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی تاکید کرده است خاک فقط یک موضوع مهم زیست نیست، بلکه مسئله اقتصادی، زیستی و حتی امنیتی است. آینده بر خاک استوار است. خاک عنصر خاموش و زیربنای امنیت غذایی، تنوع زیستی و توزیع پایدار به شمار می رود. خبر بعدی این که آینده صنعت کشاورزی در دستان روبرت‌های انسان‌نما خواهد بود. از آنجایی که مالزی روبرت‌های انسان‌نما را آینده صنعت کشاورزی و به ویژه کشاورزی عمودی می‌داند، قصد دارد این روبرت‌ها را برای پیشرفت صنعت کشاورزی مستقر کند و روبرت انسان‌نمای باکرز اولین روبرت انسان‌نمای خواهد بود که در تأسیسات کشاورزی عمودی این کشور مستقر می شود. همراهان گرامی، هم اکنون تکرار مشاهیر را میشنوید.
همه عالم تن است و ایران دل، نیست گوگند زین ریاض خجل. چون که ایران دل زمین باشد، دل ز تن به بود، یقین باشد. مشاهیر ایرانی، مفاخر جهانی.
با نام و یاد یگان دادار هستی بخش، دوستان و یاران همراه سلام. من شهلا شایسته به اتفاق دیگر همکارانم با برنامه دیگر از مجموعه مشاهیر ایرانی مفاخر جهانی میهمان خانه های گرم و صمیمی شما هستیم با معرفی یکی دیگر از مشاهیر و مفاخر ایرانی. همراه شما عزیزان در ادامه برنامه گذشته با خواجه عبدالله انصاری معروف به پیر هرات، عارف، مفسر، محدث و ادیب بزرگ ایرانی قرن پنجم هجری قمری برابر با قرن 11 میلادی آشنا می شویم. امیدواریم که مورد توجه و استفاده شما یاران همراه قرار گیرد. گفتیم که ابو اسماعیل عبدالله ابن منصور انصاری سال 396 هجری قمری در کهندز از توابع طوس چشم به جهان گشود. همچنین گفتیم که در قرن چهارم و پنجم هجری قمری خراسان کانون علم و تصوف اسلامی بود و کتابخانه های مهم داشت. شیوخ صوفیه از عراق عرب و ماوراءالنهر به شهرهای پر رونق آن روی می آوردند و از همین جا بود که اساس مکتب عرفان خراسان که جمع شریعت و طریقت و مبارزه با انحراف و بدعت بود گذاشته شد. مهمترین خدمت خواجه عبدالله انصاری به مکتب عرفانی خراسان این بود که منازل طریقت و مقامات سلوک عرفانی را مدون ساخت و در درجه بندی مقامات ترتیب تازه‌ای آورد. ویژگی درجه بندی و ترتیب او در مقامات عرفانی این است که این ترتیب منحصر به کیفیات باطنی و اشراقی نیست، بلکه اخلاق و آداب زندگی متعارف را نیز دخالت داده است تا هر فرد صوفی در عین حفظ پیوند با زندگی سیر معنوی داشته باشد و طریقت را با شریعت همراه کند. عرفان خواجه عبدالله انصاری به شریعت آمیخته بود. او راه رسیدن به حقیقت را از طریق شریعت جستجو می کرد و به شاگردانش نیز همین را می آموخت. او نسبت به اصول و فروع دین تعصب بسیار داشت و در تذکره ها آمده است که همواره امر به معروف و نهی از منکر می کرد. خواجه عبدالله عمل به احکام شریعت را شرط اساسی و پایه اصلی سیر و سلوک می دانست. وی با نثر زیبای مسجع در این باره می گوید: معرفت را فاش کردن دیوانگی است، کرامات فروختن سبکی است، راستی کردن رستگاری است، تصرف در تصوف کافری است. او در تصوف و اثبات اصول آن از عقل و برهان دوری می کرد و برای اثبات حقیقت به دلیل و کلام اعتقاد نداشت و قرآن مجید را یگانه دلیل و مرشد مؤمنان می دانست. خواجه عبدالله انصاری در نثر مسجع سرآمد بود تا آنجا که او را نخستین سج ساز دری نامیده‌اند. تاریخ ادبیات نگاران بر این باورند که او نخستین کسی بود که شعر در بین نثر را به مناسبت موضوع در ادبیات باب کرد و پس از وی سعدی شیرازی آن را به اوج کمال رساند. پژوهشگر فرانسوی آثار خواجه عبدالله معتقد است که نثر خواجه عبدالله که با غزل و رباعی مخلوط است، سرآغازی برای شعر صوفیانه و پندیات بوده و در حقیقت راه را برای صنایع بزرگ که آغازگر شعر عارفانه فارسی محسوب می شود، باز کرده است. در ظاهر به نظر می رسد که خواجه عبدالله این شیوه را از فرهنگ عرب تقلید کرده است، چنانکه صاحب قابوسنامه در حدود سال 475 هجری قمری چنین نوشته است که در نامه تازی یا نثر عربی سج هنر است و سخت نیکو و خوشایند، لیکن در نامه پارسی یعنی نثر پارسی سج ناخوش آید. استاد محمد تقی بهار در سبک شناسی نثر معتقد است که سجهایی که خواجه آورده است نوعی شعر است، زیرا عبارات او بیشتر قرینه هایی است مزدوج و مرصع که گاهی به تقلید ترانه های هشت هجایی و قافیه دار عهد ساسانی است، ترانه هایی که عرب نیز در اشعار قدیم خود از آنها تقلید می کرده است. حسین آهی معتقد است که نثر خواجه در واقع همان شیوه مجلسگویان صوفی و اهل منبر است و آن را واسطه نثر مرسل و نثر مصنوع میتوان برشمرد که نوعی وزن و حالتی از شعر در آن احساس میشود. اگرچه خواجه کوشیده است تا در بیشتر موارد این نثر موزون را با آوردن قوافی به شعر نزدیکتر سازد، بسیار اتفاق افتاده است که تنها به وزن بسنده کرده و از آوردن سج و قافیه چشم پوشیده است و گاهی نیز کلام او به اشعار هجایی قافیه دار میماند. عزیزان، خواجه عبدالله شعر هم می سرود، لیکن از وی اشعار منظمی در دست نیست. درباره شعر او تنها می توان از روی اشعار مناجات وی قضاوت کرد. در این مورد برخی از محققان در اصل این اشعار نیز تردید دارند. به هر حال خواجه چنان که خود گوید از دوران کودکی شوق و استعداد سرایش شعر داشته است. در این باره رضا قلی هدایت در ریاض العارفین گوید وی را خواجه عبدالله اشعار عربیه و فارسیه است که در بعضی انصاری و در پاری پیر هری تخلص نماید. هرچند از خواجه عبدالله انصاری اشعار منظمی در دست نیست، اما از روی اشعار پراکنده او میتوان درباره شعرش قضاوت کرد. خواجه از نگاه هنری با نثر مسجع، یعنی نثری که با شعر آمیخته شده، مشهور است و از حیث علمی نیز شخصیت اصلی او در علوم منقول خاص حدیث شهرت داشته است. در شعر هرچند خواجه عبدالله به درجه شاعران بزرگ روزگارش نمی رسد، اما همه محققین آثارش اتفاق نظر دارند که او در اشعارش سوز و گداز پرشوری نهفته است که روح شنونده و خواننده را پرواز می‌دهد. نام و آوازه خواجه عبدالله انصاری در عرصه هنر و نویسندگی بیشتر به سبب مناجات اوست که به نثر دلکش مسجع به زبان فارسی نوشته شده است. مهمترین اثر وی در باب تصوف کتاب منازل الصائرین است که در سال 475 هجری قمری به زبان عربی نوشته شده و در آن منازل صدگانه سیر و سلوک برای رسیدن به حقیقت تفسیر شده است. رساله صد میدان که در سال 448 هجری قمری به زبان فارسی نوشته شده در واقع طرح مقدماتی برای کتاب دیگر او به نام منازل الصائرین است. کتاب ذم الکلام و اهلهی که به زبان عربی نوشته شده کتاب دیگری از حاج عبدالله انصاری است که بر ضد علم کلام و افکار معتزله و اشعریان است و خواجه در کنار مقابله با آنان در نیشابور این کتاب را نیز نوشته است. گفته شده است که به دلیل تألیف این کتاب و همچنین ضدیت خواجه با علوم معقول، فلسفه و علم کلام نتوانست مدت زیادی در نیشابور اقامت گزیند و با مخالفت علما و دانشمندان آن دیار روبرو شد و این شهر را ترک کرد. عزیزان، کتاب دیگر خواجه عبدالله مختصر و فی آداب صوفیه و از ساکنین و طریق الحق نام دارد که به زبان فارسی نوشته شده است و 11 برگ است. این اثر در سال 1960 میلادی در قاهره چاپ و منتشر شده است. خواجه عبدالله مناقب الامام احمد حنبل را نیز به زبان عربی نوشته که گفته می شود در کتابخانه کوشک بغداد موجود است. کتاب المعارف یا محبت نامه را خواجه در تعریف و تعلیم سیر و سلوک نوشته است و واردات جزوه کوتاهی است که در بیان مراتب سیر الالله مطالبی دارد. همچنین رسائلی را به خواجه عبدالله انصاری منسوب کرده اند که عبارتند از مناجات نامه، نصایح، زاد العارفین، کنز السالکین، قلندر نامه، محبت نامه و هفت حصار. مقالات خواجه نیز شامل نصایح، موعظه ها و اندرس های او می شود که با اشعاری نغز آمیخته شده است. یکی از کارهای مهم خواجه عبدالله انصاری ترجمه کتاب طبقات و صوفیه سلمی به زبان فارسی هروی است که این ترجمه در مجالس درس و بحث انجام شده است و سپس یکی از شاگردانش آن را تدوین کرده است. این کتاب در تاریخ ادبیات فارسی به طبقات و صوفیه هروی مشهور است. از ویژگی‌های برجسته این کتاب آن است که می‌توان به مدد آن به واژگان هروی رایج آن زمان دست یافت و با نثر آن روزگار آشنا شد. دوستان عزیز و ارجمند، به لحظه‌های پایانی گفتار مشاهیر ایرانی مفاخر جهانی از بخش تاجیکی صدای خراسان رسیدیم. از همراهی شما با این برنامه سپاسگزاریم و تا فرصتی دیگر و برنامه‌ای دیگر شما خوبان شنونده را به خداوند بزرگ و مهربان می سپاریم. در پناه حق پیروز و سربلند باشید و خداوند یار و نگهدارتان.
دوستان شنونده، در این لحظه برنامه سیاسی را خواهید شنید.
مجله خبری.
سلام شنوندگان عزیز، امیری هستم با مجله خبری در خدمت شما عزیزان هستم. از شما دعوت میکنم تا پایان این مجله خبری همراه ما باشید. رسانه های ایبری اسرائیل بر لبه پرتابگاه فروپاشی در حال رقصیدن است. یک رسانه رژیم صهیونیستی در خصوص وضعیت آشفته و نابسامان این رژیم تأکید کرد. همان فردی که از سرنوشت خود میگریزد، اسرائیل 3 سال است که از خطرات مختلفی که آن تا مرز فروپاشی میبرد در حال فرار است. این توصیف است که ناشیما دوک در یادداشت خود در شماره امروز اسرائیلی هایوم منتشر کرد و افزود اگر گفتمان تغییر نکند بسیار سخت و دشوار خواهد بود که در انتخابات آینده آنچه که از بین رفته است را بتواند اصلاح کرد. این تحلیلگر صهیونیستی تأکید کرد در هفته‌های اخیر شاهد افزایش چشمگیری تهدیدها بودیم. نخست وزیر رژیم صهیونیستی که در طول بازجویی‌های دادگاه که بازدید و نقض‌گویی‌هایش مشخص شد که از فروپاشی و تناقضات متعدد رنج می‌برد عصبی به نظر می‌رسد. با درخواست عفو از رئیس اسرائیل همه را شگفت زده کرد. این در حالی است که ما به این سوال روبرو هستیم که آیا این صرفاً یک بازی حساب شده بین او و رئیس اسرائیل در ازای حمایت هرتزوگ در انتخابات آینده بوده است؟ این موضوع بعداً روشن خواهد شد. با ویژه اینکه تهدیدهای نیز برای انتشار مطالب مجرمانه ضد هرتزوگ در صورت اعطای عفو وجود دارد. آنچه نگران کننده است این است که نتانیاهو در درخواست عفو خود و ویدیوی همراه آن عملا ما را تهدید میکند که اگر عفو دریافت نکند هرج و مرج ادامه خواهد یافت و ظاهرا او تهدید با کمک فرضی او اختلاف در داخل کشور عمیق‌تر خواهد شد. صرفاً پرسیدن از او در مورد این گفته کافی بود تا منظور او را بفهمیم و بفهمیم که چرا در حال حاضر برای کاهش این اختلاف تلاش نمی کند. وقتی متوجه شد که شمشیر دولبه در دست دارد تأکید کرد از مواضع قبلیش کوتاه نخواهد آمد. با اعتقاد نویسنده بعد از آنه که اسرائیل خطر فروپاشی را در 7 اکتبر پشت سر گذاشت، اکنون مجدداً با خطرات داخلی روبرو شده است. امروز اسرائیل در دوره بحران‌های سال 2023 بازگشته است و شاید هم بتوان گفت با محاکمه نتانیاهو این شرایط وخیم‌تر هم شده است. به نحوی که شاهد تلاش برای مصوب شدن طرح‌ها و قوانین جنجالی تری هم در سایه حاکمیت کابینه نتانیاهو هستیم. نویسنده در آخر هم نتیجه گیری میکند که اسرائیل در شرایط تهدید مداوم امکان ادامه زندگی ندارد و باید به دنبال نخست وزیر بود که برای همه اسرائیل باشد. رئیس رژیم صهیونیستی در پیامی که حکایت از عمق دو دستگی و تنش در داخل اراضی اشغالی به دلیل تشدید گفتمان تحریک آمیز و خوش شونت سیاسی دارد نسبت به این مسئله هشدار داد که این رژیم بر لبه پرتگاه قرار دارد. منابع عبری زبان رژیم صهیونیستی گزارش دادند اسحاق هرتزوگ این سخنان را در مراسم سالگرد ترور اسحاق رامبین نخست وزیر اسبق رژیم صهیونیستی مطرح کرد و گفت آنچه 30 سال پیش رخ داد، تلاش برای فروپاشی جامعه اسرائیل و ضربه زدن به وحدت داخلی بود و امروز همان الگوها با شدت بیشتر ظاهر می شوند. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی و امیر اوهانا رئیس کنسنت رژیم صهیونیستی در این مراسم حضور نیافتند، در حالی که انتظار می رفت برای شرکت در یکی از مهمترین مناسبات رسمی حاضر باشند. هرتزوگ با اشاره به لحن مسموم، اتهام زنی های خائنانه سیاسی و تشدید نفرت پراکنی چی در خیابان ها و چی در شبکه های اجتماعی تاکید کرد که این روند تهدیدی استراتژیکی ضد موجودیت و ساختار سیاسی این رژیم است. وی از شکل گیری موج تازه از خشونت ضد مسئولان نظامی امنیتی قضایی و حتی وزیران و نمایندگان کنسنت سخن گفت و هشدار داد تکرار تحرکات و جوسازی های مخالفان سیاسی می تواند اسرائیل را با سمت انفجار داخلی سوق دهد. اسحاق هرتزوگ رئیس رژیم صهیونیستی در مراسم سالگرد ترور اسحاق رابین نخست وزیر پیشین این رژیم اعلان کرد که ترور رابین در 3 دهه قبل تلاش برای سوق دادن اسرائیل به سمت فروپاشی و ضربه زدن به وحدت جامعه بود. وی هشدار داد که نشانه های مشابه امروز به صورت خطرناکتر آشکارتر شده است. اما نمایندگان حزب لیکود، بنیامین نتانیاهو نخست وزیر و امیر اوهانا رئیس پارلمان در این مراسم حضور نیافتند، در حالی که این مراسم از برجسته ترین مناسبات در اراضی اشغالی است. هرتزوگ گفت بعد از 30 سال ما همچنان همان نشانه ها را میبینیم. زبان سمی و وقیحانه، اتهامات و خیانت، تحریک و اشاعه انزجار و خشونت در خیابان ها و در تربان های دیجیتالی، این فرسایش تهدید استراتژیکی ضد اسرائیل است. او اظهار کرد اگر اینجا بایستیم و بگوییم خشونت ممنوع است و دارد ما را از درون میبلعد، هیچ چیزی یاد نگرفته ایم. غیر قابل تصور است که 30 سال پس از سخنان تند رابین که خشونت دارد پایه های دموکراسی اسرائیل را از درون می بلعد، این خشونت خطرناک هنوز در دوران ما به عنوان یک جامعه وجود دارد. این یک تهدید استراتژیکی است. شنوندگان عزیز، گزارش را از رژیم صهیونیستی بر لبه پرتگاه را با هم میشنویم.
شدت گرفتن سرعت فروپاشی رژیم صهیونیستی با افزایش روزافزون فرار مغزها از این رژیم. روزنامه صهیونیستی معاریف فرار مغزها را عامل اصلی کاهش درآمدهای کلان این رژیم دانست.
دان بن دیوید، اقتصاددانی که استاد دانشگاه تل‌آویو است و فردی که در شرایط جنگی کنست رژیم صهیونیستی از او مشورت می‌گیرد. یعنی از همان بیش از 2 سال پیش که طوفان الاقصی صهیونیست‌ها را غافلگیر کرد تا همین حدود 6 ماه پیش که در حین جنگ با ایران خودشان اعتراف کردند که 2 سال جنگ مداوم چه بلایی سرشان آورده.
ما 2 سال است که در جنگ هستیم. اسرائیل تکه تکه شده. ما در وضعیت اضطراری قرار داریم. اقتصاد فرو پاشیده. آموزش فرو پاشیده. آرامش روانی فرو پاشیده.
حالا دن بن دیوید ابعاد بیشتری را از رسیدن رژیم صهیونیستی به مرزهای فروپاشی نشان می‌دهد. او با استناد به داده‌های سازمان همکاری و توسعه اقتصادی می‌گوید در حال حاضر در رژیم صهیونیستی فقط 10% نیروی کار بهره‌وری بالا دارند، چون تقریبا همه نیروهای نخبه فعال در مشاغل مهم و حساس از رژیم صهیونیستی فرار کردند.
بقیه نیروی کار یعنی 90% بهره‌وری پایینی دارند که 40% عقب‌تر از میانگین سازمان همکاری و توسعه اقتصادی است. چه کسی قرار است به پزشکان و مهندسان آموزش بدهد؟
جدیدترین گزارش اداره مرکزی آمار رژیم صهیونیستی نشان می‌دهد که به طور متوسط بیش از 36,000 صهیونیست در سال از این رژیم مهاجرت می‌کنند که بیشتر آنها در بخش‌های مهم مانند حوزه پزشکی و فناوری‌های پیشرفته اشتغال داشتند. مثلا هوش مصنوعی که روزنامه صهیونیستی هارتس میگوید به علت قرار داشتن رژیم صهیونیستی در رتبه اول فرار مغزها، جایگاه این رژیم در هوش مصنوعی رو به زوال است. هارتس گزارش می‌دهد نه تنها شاخص هوش مصنوعی دانشگاه استنفورد صهیونیست‌ها را از نظر ثبت اختراع در جایگاه پایینی قرار داده، که حتی انتشارات علمی محققان صهیونیست هم در این حوزه طی 4 سال گذشته 28% کاهش یافته. معنای همه اینها را روزنامه صهیونیستی معارف اینطور بیان کرده که با فرار مغزها رژیم صهیونیستی با پول‌های کلان خداحافظی می‌کند. رقیه هویدا، خبرگزاری صدا و سیما.
او افزود: به شما هشدار میدهم، ما بار دیگر در لبه پرتگاه هستیم. سرزمین یهودی و دموکراتیک اسرائیل میدان جنگ نیست، بلکه یک وطن است و در یک وطن کسی شلیک نمی کند، نه با سلاح، نه با کلمات، نه با تهدید، نه با عبارات، نه حتی با کنایه. هرزوگ تاکید کرد این یک هشدار جدی است. پس از 30 سال ما شاهد و شنونده خشونت در شکل‌های مختلف آن هستیم که سر برمی آورد. ما شاهد خشونت ضد کارمندان دولت، فرماندهان ارشد ارتش اسرائیل و شمبت آژانس امنیت اسرائیل، رهبران سازمان‌های مختلف از جمله مقامات ارشد و کلان و قضات هستیم. ما شاهد خشونت ضد مقامات منتخب اعضای کنسنت، از طیف‌های سیاسی مختلف، وزیران کابینه و تهدیدهای ضد نخست وزیر فعلی هستیم.
دوستان عزیز شنونده و همراهان دائمی رادیو تاجیکی صدای خراسان، تاجیکان و همه پارسی زبانان جهان که از تاجیکستان، ایران، افغانستان، ازبکستان و یا در هر گوشه ای از این کره خاکی که قرار دارید و صفحه های ما را پیگیری می کنید یا رادیوی ما را گوش می دهید، به شما درود می فرستیم. شما می توانید با برقراری تماس با رادیو تاجیکی صدای خراسان نظرها و انتقادات خود را درباره برنامه‌ها و خبر و گزارش‌ها مطرح کنید. برقراری تماس با رادیو تاجیکی صدای خراسان از طریق شماره اینترنتی و پیام رسان‌های واتساپ، وایبر، ایمو و تلگرام امکان پذیر است. شماره تماس اینترنتی برای برقراری ارتباط با ما 20-98-93-58-75-67-35 و یا 20-98-93-34-25-46-96 می باشد و شما می توانید از این طریق درخواست ها، نظرها و انتقادهای خود را با ما در میان گذارید. همراهان همیشگی رادیو تاجیکی صدای خراسان، ما با شما هستیم. شما عزیزان می توانید با رادیو تاجیکی صدای خراسان ارتباط داشته باشید و موضوعهای مورد نظر خود را با ما در میان گذارید. شنوندگان گرامی که ما را از هر نقطه جهان به خصوص از تاجیکستان و دیگر کشورهای حوزه تمدن فارسی گوش می دهید، در ضمن رادیو تاجیکی صدای خراسان دارای سایت یا پایگاه اینترنتی است که شما می توانید از این طریق نیز برنامه ها، خبر و گزارش های ما را مرور کنید و درباره آنها اظهار نظر نمایید. farstoday.ir/tv.
دوستان گرامی، کم کم به پایانی برنامه ها نزدیک می شویم. هم اکنون حکایت های ادبی رو می شنوید.
به نام خداوندی که ماه و خورشید نور هستی اوست، فلک بالا زمین در پستی اوست. درود بر شما همراهان برنامه حکایت‌های ادبی، با حکایتی دیگر در خدمت شما عزیزان هستیم. انوشیروان عادل در یک شکارگاه بود که همراهان صیدی شکار کردند و کباب کردند، اما نمک برای طعم دادن به آن وجود نداشت. یکی از غلامان به روستا رفت تا نمک بیاورد. انوشیروان گفت نمک را به قیمت همیشه بخرید تا رسم و رسوم خراب نشود و روستا آسیب نبیند. دیگران پرسیدند با این مقدار نمک چه آسیبی به وجود می آید؟ او پاسخ داد اساس ظلم در دنیا همیشه از کم شروع شده و هر فردی که آمده بران افسوده تا امروز به این حد رسیده است. اگر زباغ رعیت ملک خورد سیبی، برآورند غلامان او درخت از بیخ. به پنج بیزه که سلطان ستم روا دارد، زنند لشکریانش هزار مرغ به سیر. شنیدم که کسی برای پر کردن خزانه سلطان خانه رعیتی را خراب کرد، در حالی که غافل از گفته حکیمان بود که گفته بود هر کسی که خدا را آزرده کند تا دل مردم را به دست آورد، خداوند همان مردم را بر او مسلط می کند تا زندگیش را نابود کند. آتش سوزان نکند با سپند، آنچه کند دود دل درد. در میان همه حیوانات شیر به عنوان قدرتمندترین شناخته می شود و از طرفی خر به عنوان ضعیف‌ترین جانور به شمار می آید. اما معمولاً خر باربر به عنوان همراه انسان‌ها و محموله‌ها از شیر هم ارزشمندتر است. مسکین خر اگر چه بی‌تمیز است، چون بار همی برد عزیز است. گاوان و خران بار بردار، به ز آدمیان مردم آزار. اما داستان وزیر نادان، اخلاق ناخوشایند او به دلیل‌های مختلف برای پادشاه آشکار شد. بنابراین او را مورد شکنجه قرار داد و به انواع مجازات‌ها دچار ساخت. حاصل نشود رضای سلطان تا خاطر بندگان نجویی. خواهی که خدای بر تو بخشد، با خلق خدای کن نکویی. گفتند که یکی از افراد مظلوم در کنار او گذشت و به وضع بد او نگاه کرد و گفت نه هر که قوت بازوی منصبی دارد، به سلطنت بخورد مال مردمان به گزاف. توان به حلق فرو بردن استخوان دروش، ولی شکم بدرد چون بگیردن در ناف. نماند ستمکار بد روزگار، بماند بر او لعنت پایدار. تا درودی دیگر، بدرود.